ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید. در سه‌شنبه شب 20 خرداد ماه در یک شب گرم بهاری دیگه ما از رادیو فردا با شما هستیم. آزاده اسدی هستم، این برنامه زنده نیم ساعته مجله شبانگاهی رادیو فرداست و با شما خواهم بود و شما رو همراهی میکنم. بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا و از شما دعوت میکنم تازه ترین خبرها و گزارشها و گفتگوها رو بشنوید که همکارانم برای شما تهیه کردند. خبرهای تازه رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در پی اشغال شهر موسل توسط نیروهای دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، نوری المالکی نخست وزیر عراق از مجلس این کشور خواست با اعلام وضعیت فوق‌العاده موافقت کند. نیروهای داعش نزدیک به القاعده از بامداد سه‌شنبه موسل، دومی شهر بزرگ عراق و مرکز استان نینوا را اشغال کردند. بنابر گزارش ها حدود 5000 تن نیروهای داعش در عملیات اشغال شهر موسل که عمدتاً سنی نشین از شرکت داشتند و با تصرف مراکز پلیس و نظامی به سلاح‌های سنگین دست یافتند. گزارش ها حاکی است که صدها هزار تن از این شهر گریختند. قرار است پارلمان عراق روز پنجشنبه درخواست نوری المالکی را برای برقراری وضعیت فوق‌العاده در کشور بررسی کند. مذاکرات هسته‌ای مستقیم هیئت‌های ایران و آمریکا در ژنو عصر امروز هم ادامه دارد. این مذاکرات که از صبح دوشنبه آغاز شد به ریاست عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و ویلیام برنز قائم مقام وزارت خارجه آمریکا و با حضور هلگا شمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در حاشیه مذاکرات نیز جلسه فنی و کارشناسی به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران و کارشناسان آمریکایی برگزار می‌شود. عباس عراقچی فضای مذاکرات را مثبت و سازنده توصیف کرده و گفته است که هدف از این مذاکرات دو جانبه درک بهتر اختلافات به منظور کاهش فاصله هاست. هیئت ایرانی فردا چهارشنبه به طور دو جانبه با نمایندگان فرانسه در ژنو گفتگو می کند و سپس راهی ایتالیا می شود. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران از نحوه برخورد رسانه‌های وابسته به این نهاد با دولت حسن روحانی انتقاد کرده است. او گفته است که برخی اخبار انتشار یافته توسط خبرگزاری‌ها و رسانه‌های منتسب به سپاه دقت لازم را ندارد. علی سعیدی افزوده این در حالی است که رئیس جمهوری از نقد منصفانه حمایت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه در نشستی خبری در روز سه‌شنبه با اشاره به خبرگزاری فارس و دیگر خبرگزاری‌ها گفت که به هر حال آنها منتسب به سپاه هستند و انتظار می‌رود در بیان خبر جامعیت داشته باشند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم حدود دو هفته پیش از رسانه‌های وابسته به این نیروها خواسته بود رویکردشان را نسبت به دولت حسن روحانی اصلاح کنند. سفر رسمی دو روزه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ترکیه بعد از ظهر سه‌شنبه پایان یافت و او به تهران بازگشت. حسن روحانی بعد از 18 سال اولین رئیس جمهوری ایران بود که به طور رسمی از ترکیه دیدار می‌کرد. او در مدت اقامتش در ترکیه با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد. در طی سفر آقای روحانی 10 سند همکاری در زمین‌های مختلف بین دو کشور امضا شد. به گزارش خبرگزاری مهر به مناسبت اولین سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران همایشی روز پنجشنبه برگزار می شود. در این همایش در تالار وزارت کشور حسن روحانی سخنرانی خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران در 24 خرداد سال 92 برگزار شد. خبرگزاری مهر همچنین به نقل از علیرضا ناطقی دبیر ستاد مردمی حامیان دولت 11 میگوید همایش دیگری نیز در روز 24 خرداد در سالن ورزشگاه شیرودی تهران با سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار خواهد شد. و فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان اعلام کرده است که 5 سرباز آمریکایی در جریان عملیات امنیتی در جنوب افغانستان کشته شدند. در این بیانیه آمده است که به نظر می‌رسد این سربازان روز دوشنبه در جریان عملیات مقابله با دشمن اشتباهاً در حمله نیروهای ناتو کشته شده باشند. به گفته مقام‌های افغانستان این 5 سرباز آمریکایی و 1 سرباز افغان پس از آن که درخواست کمک هوایی از نیروهای ناتو کرده بودند در جریان آن حمله در جنوب استان زابل کشته شدند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهار مست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه، شهر موصل و کل استان نینوا عراق به دست شورشیان افتاده و در این زمینه خواهید شنید. و دومین روز از مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. درباره مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا با حضور نماینده اتحادیه اروپا در طول برنامه‌های گذشته ما شنیدید، در مجله شامگاهی هم همینطور. اما این مذاکرات به پایان رسیده و بعد از دو روز مذاکره ما همچنان با هانا کاویانی هستیم که این خبرها رو دنبال میکنه با من در استودیو. هانا، اول به سلام میکنم، بعد اینکه بگو چه گذشت امروز و مذاکره چطور برگزار شد.
من هم سلام میکنم به تو آزاده و به شنوندگان مجله شبانگاهی. بله، بیش از 12 ساعت گفتگو و مذاکره پشت درهای بسته و در سکوت کامل خبری نتیجه گفتگوی دو جانبه ایران و آمریکا در ژنو بود. گفتگوهایی که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و با حضور معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هلگا شمید برگزار شد. از ایران عباس عراقچی و مجید تخت روانچی مسئول مذاکره کنندگان ایرانی بودند، اما تیم آمریکایی با نیروهای اضافه و این بار از کاخ سفید به میز مذاکره آمدند. ویلیام برنز و جیک سالیوان، دو فردی که وندی شرمن معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا را در این مذاکرات همراهی می‌کردند، کسانی هستند که سال‌هاست بر روی پرونده هسته ایران کار می‌کنند و پیش از توافق ژنو هم گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکا را پیش برده بودند. اما اون چیزی که ما از دو روز مذاکره ایران و آمریکا میدونیم تنها گفته های عباس عراقچی معاون محمد جواد ظریف هست که گفته گفتگوهای فشرده و سخت بوده اما در فضایی مثبت انجام شده. همچنین از سوی اتحادیه اروپا هم مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، گفته که تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی شدت گرفته. باید یادآوری بکنیم که حدود 6 هفته به پایان مهلت 6 ماهه برای دستیابی به این توافق باقی است.
روزهای 26 تا 30 خرداد ماه هفته آینده دور بعدی مذاکرات در وین هست، هم اشاره کردی الان در صحبتات. اعلام شد امروز که ایران قرار هست غیر از دیدار با روسیه دیدارهای دیگه هم داشته باشه، دیدارهای دو جانبه که تا قبل از این تاریخ برگزار میشه. کمی از این دیدارها هم برای ما بگو.
بله، دو دیدار دربارش صحبت شد. یکی دیدار با مذاکره کنندگان فرانسوی هستش که قرار هستش فردا صبح به وقت ژنو در این شهر برگزار بشه. دیدار دو جانبه بین مقام های ایران و فرانسه. مذاکره کننده فرانسه در گروه 5+1 هم در حدود 10 روز پیش تغییر کرده، در نتیجه مذاکره کنندگان ایرانی با فرد تازه هم روبرو خواهند شد. البته فرانسه از سوی دیگر هم امروز خبرساز بود. این کشور وزیر خارجش لوران فابیوس که کلن در طول مذاکرات اتمی در حدود 6 ماه گذشته بسیار خبرساز بوده، بار دیگه امروز با در مصاحبه با رادیوی فرانسوی اعلام کرد که مانع حساسی که وجود داره در مسیر مذاکرات بحث تعداد سانتریفیوژهای ایران هست و گفتش که 5+1 به ایران گفته میتونه صدها سانتریفیوژ داشته باشه، اما ایران میگه صدها هزار سانتریفیوژ میخواد که داشته باشه. و لوران فابیوس میگفتش که اگر که ایران تمایل به دستیابی به سلاح اتمی نداره، به چه دلیل تعداد بسیار بالای سانتریفیوژ میخواد. هنوز واکنشی به این گفته های وزیر خارجه فرانسه هم مطرح نشده. به هر حال صحبت از موضوعی محرمانه کرده، اگرچه تحلیلگران در طول هفته های گذشته، حتما شنوندگان رادیو فردا هم از تحلیلگرانی که ما باشون صحبت میکردیم شنیدن که بحث تعداد سانتریفیوژها و دامنه غنیسازی اورانیوم در ایران به هر حال مسئله تاثیرگذاری خواهد بود. دیدار بعدی که برنامه ریزی شده پیش از 26 خرداد که اشاره کردی، دیدار با معاون سیاسی وزیر خارجه آلمان هست که قرار هست روز یکشنبه در تهران انجام بشه. به غیر از اون در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در روم دیدارهای مقامهای ایرانی با مقامهای روس خواهد داشت.
خیلی ممنونم از تو هانا کاویانی، ما رو به روز میکرد در مورد مذاکرات دو روزه ایران و آمریکا که با حضور نماینده اتحادیه اروپا برگزار شد امروز در ژنو سوئیس. با رادیو فردا باشید و این مذاکرات رو همچنان دنبال کنید. ما همچنان با هانا خواهیم بود در طول روزهای آینده و هفته آینده که این مذاکرات رو پیگیری میکنه و خبرهای تازه رو از همینجا از رادیو فردا خواهید شنید. باز هم یک گفتگو داریم که باز هم در واقع هانا کاویانی اون رو انجام داده و در همین زمینه در مورد همین مذاکرات امروز با مارک فیتزپاتریک صحبت کرده، مدیر برنامه خلیج سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن. هانا از مارک فیتزپاتریک ارزیابی او رو پرسید از دیدار دو جانبه ایران و آمریکا.
این که آمریکا با تیمی بلندپایه‌تر با افرادی از کاخ سفید با ایران دیدار دو جانبه انجام می‌دهد، نشان دهنده عزم آمریکا است برای اینکه هر چه در توان دارد انجام دهد تا برای دستیابی به توافق تا پایان مهلت 6 ماهه 29 تیر ماه تلاش کند. اما از آنجایی که یک توافق بد نمی‌خواهند، احتمال اینکه در مدت زمان باقی مانده به توافق دستیابند خیلی کم است. خصوصا اگر آمریکا بخواهد در مقابل تعداد سانتریفیوژها به بازرسی‌های بیشتر از برنامه هسته‌ای ایران برسد، یکی از راه‌های پیشبرد و دسترسی به یک توافق است. این بدین معناست که ایران بتواند سانتریفیوژهای بیشتری را فعال نگه دارد و در مقابل بپذیرد که جامعه بین‌الملل توانایی بیشتری داشته باشد که هر گونه تقلب احتمالی ایران را شناسایی کند. That any
cheating by Iran would be discovered. درباره همین تعداد سانتریفیوژها وزیر خارجه فرانسه بامداد سه‌شنبه در مصاحبه گفته که اگرچه 5 به علاوه 1 به ایران پیشنهاد داده که میتونه صدها سانتریفیوژ داشته باشه، موضع ایران در اختیار داشتن صدها هزار سانتریفیوژه. ارزیابی شما از این صحبت چیست؟ The key issue
emerging is the number of centrifuges. موضوع کلیدی به نظر می آید که تعداد سانتریفیوژ هاست و اینطور که وزیر امور خارجه فرانسه گفته، به نظر می آید که نظر طرفین بسیاری از یکدیگر فاصله دارد. بین صدها تا صدها هزار فاصله بسیار زیادی وجود دارد. به نظرم اما می توان یک مبادله در زمینه تعداد سانتریفیوژ کرد، بسته به اینکه به همان میزان نظارت و بازرسی بسیار بالا برود. البته باید بگویم که عدد منطقی برای تعداد سانتریفیوژ های ایران چند صد نیست، بلکه ایران قاعدتا باید بتواند چند هزار سانتریفیوژ فعال داشته باشد.
به نظرتون صحبت درباره موانع بر سر راه توسط وزیر خارجه فرانسه موضوعی نادره یا اینکه توقع چنین اظهار نظری رو میتوان داشت؟ با توجه به اینکه به هر حال موضوع مذاکرات و جزئیات اون محرمانه است.
به نظرم او درباره مشکلی صحبت کرده که همه از آن اطلاع داشتند. تعداد سانتریفیوژها مشکل بزرگی است و وقتی ایران درباره تعداد صدها هزار سانتریفیوژ صحبت می‌کند، این غیر قابل تصور است که توسط غرب پذیرفته شود. به نظرم صحبت لوران فابیوس پاسخی به رویکردهای بسیار تندروانه در ایران با رویکرد تندروانه در فرانسه بود. فرانسه همیشه در میان این شش کشور موضعی سرسختانه تر داشته است و صحبتهای امروز وزیر امور خارجه هم در راستای سیاستهای فرانسه بود.
مذاکرات دو روزه ایران و آمریکا با حضور نماینده اتحادیه اروپا در ژنو سوئیس انجام شد امروز به پایان رسید و این شایعه در حالی برگزار شد که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران دور اولیه این مذاکرات رو مثبت و سازنده خونده بود. در مورد گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا هانا کاویانی گفتگو کرده بود با مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه خلیج سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن. همراه ما بمونید و در بخش‌های آینده در همین زمینه بیشتر بشنوید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و احتمالاً از صبح یا ظهر تا این لحظه شما بارها در مورد این شنیدید که شهر موسل دومین شهر بزرگ عراق و همه استان نینوا در شمال غرب این کشور به دست شورشیان اسلامگرای داعش افتاده. این موضوعی هست که روز سه‌شنبه به خصوص از طرف خبرگزاری‌های مختلف و خبرگزاری آلمان مخابره شده و استاندار نینوا گفته سقوط شهر موسل رو تایید میکنه و گفته که نیروهای حکومت عراق از این شهر گریختند. در مورد تازه ترین تحولات عراق و همینطور سخنان نوری المالکی نخست وزیر این کشور بیشتر بشنویم از همکارم حسن جعفری.
آخرین خبرها از عراق حکایت از آن دارد که بانکیمون دبیر کل سازمان ملل از بدتر شدن اوضاع امنیتی در موسل به شدت ابراز نگرانی کرده است. همزمان پارلمان عراق اعلام کرد که برای بررسی درخواست رئیس جمهور و نخست وزیر برای اعلان وضعیت فوق‌العاده در کشور روز پنجشنبه تشکیل جلسه خواهد داد. نوری مالکی نخست وزیر عراق عصر دوشنبه در نطقی تلویزیونی گفته بود
ان خطورة الوضع الامنی تتطلب اتخاذ اجراءات سریعه.
وضعیت امنیتی خطیری که پدید آمده اقداماتی فوری را برای حمایت از امنیت شهروندان ایجاب می‌کند. شرایط فعلی ایجاب می‌کند که دولت، نخست وزیر و رئیس جمهور هرچه سریع‌تر از مجلس نمایندگان بخواهند که با قبول مسئولیت خود وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام کنند.
به اعلان حالت الطوارئ و التعبئه العامه.
بر اساس قانون اساسی عراق پارلمان می تواند با رأی حداقل دو سوم نمایندگان به مدت 30 روز در کشور وضعیت فوق‌العاده برقرار کند و اختیارات ویژه‌ای به نخست وزیر برای مقابله با بحران بدهد. پیش از درخواست نوری مالکی، هیئت وزیران عراق نیز وضعیت امنیتی در کشور را به بالاترین درجه هشدار افزایش داده و برای تمامی نیروهای مسلح فرمان آماده باش صادر کرده بود. آقای مالکی در نطق روز سه‌شنبه خود همچنین از جامعه جهانی، کشورهای عربی و منطقه و همچنین قبایل و عشایر عراق خواستار کمک شد تا به گفته او مانع گسترش تروریسم به سایر نقاط منطقه شوند. درگیری‌ها در استان نینوا با اینکه از 4 روز پیش شروع شده بود، عصر دوشنبه شدت یافت و سرانجام مقام‌های عراقی از جمله اصیل النجیفی استاندار نینوا خبر دادند که شهر موسل مرکز این استان سقوط کرده و به دست شورشیان افتاده است. اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق و برادر استاندار نیز روز دوشنبه در نشستی خبری گفت
اننا امام ازمه خطیره جدا.
ما با بحرانی بسیار جدی روبرویم. بحرانی که نمایانگر جنگ نیروهای خارجی علیه عراق، اشغال شهرهایمان توسط تروریست‌هایی از کشورهای دیگر و مرگ مردم بیگناه است. آنچه در چند روز گذشته و امروز روی داد، اشغال کامل استان نینوا است.
رئیس پارلمان عراق همچنین گفت که با سفیر آمریکا در بغداد صحبت کرده و از او خواسته است تا نیروهای آمریکایی بنابر پیمان امنیتی میان دو کشور در مبارزه با تروریسم به عراقی‌ها کمک کنند. بنابر گزارش‌ها از موسل، مرکز استان نینوا، شورشیان داعش یا همان دولت اسلامی عراق و شام توانستند استانداری، فرودگاه و ستاد فرماندهی نینوا را تصرف کنند و در پی آن صدها زندانی را از سه زندان نینوا آزاد کردند. حملات نیروهای داعش، گروه منشعب از القاعده، ابتدا از شرق موسل آغاز شد و سپس تمامی شهر و استان را در بر گرفت. نیروهای ارتش عراق نیز از این شهر عقب نشینی کردند و در حال حاضر کنترل استان نینوا به طور کامل در دست شورشیان است. فرار ساکنان موسل به شهرهای اطراف نیز بحرانی انسانی پدید آورده است. برخی خبرگزاری ها گزارش کردند که تنها در روز سه‌شنبه حدود 150 هزار تن از اهالی از شهر موسل گریخته و به سوی مناطق تحت کنترل اقلیم کردستان عراق هجوم بردند. در حال حاضر در مرزهای اربیل، دهوک و چند شهر دیگر کردنشین چادرهای موقت برپا شده و مقامهای کردستان عراق خواستار کمک سازمانهای بین المللی شدند. برآورد می شود رقم آوارگان کل استان نینوا ظرف یک هفته گذشته به بیش از 500,000 نفر می رسد. موسل پس از فلوجه دومی شهر بزرگی است که در ماهای اخیر به دست شورشیان می افتد. این شهر که اکثریت آن سنی مذهب است، از کانونهای مهم شورشیان بوده است. با این حال درگیری ها در عراق به استان نینوا محدود نمانده و شورشیان از پنجشنبه گذشته دست به عملیات هایی در استانهای بغداد، صلاح الدین و انبار زدند. طبق برآورد خبرگزاری فرانسه در 6 ماهی که از سال جاری میلادی می‌گذرد، بیش از 4600 نفر در عراق کشته شدند.
محتوای آخرین اخبار عراق شنیدید. از حسن جعفری نوری المالکی خواستار اعلام وضعیت فوق‌العاده برای مقابله با نیروهای داعش در این کشور شده و این درخواست درست بعد از اشغال شهر موصل توسط نیروهای دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش گرفته شده. اگر با رادیو فردا باشید میتونید جزئیات بیشتر رو همچنان از رادیو فردا دنبال کنید یا از طریق سایت ما radiofarda.com.
سلام، میخواستم بگم حکومت جمهوری اسلامی آخوندی خجالت نمی کشن 35 سال گول مردم میزن مرگ بر آمریکا نه شرقی نه غربی، حالا سر یه میز نشستن، هرچی پول مال ایران دارن همشون بدن به عراق و سوریه و فلسطین و لبنان، حالا مردم گرفتارن، خوراک گیرشون نمیاد. این آقای خامنه‌ای داره گولتون میزنه برادران ایرانی، اینا پول مال مردم ایران به خارج میدن.
میخواستم در مورد آقای مصباح یزدی چند کلمه صحبت کنم. اگر ایشون و آقای خاتمی و علم الهدا و امثال ایشون واقعا میخواستن راه درستی تو زندگیشون انتخاب کنن، که شناخت از پیرامون خودشون شناخت واقعی پیدا میکردن و میدونستن جایگاهشون بین مردم واقعا کجاست، کمتر اظهار نظر میکردن. باور کنید اینا انقدر پیش مردم به چشون از دست دادن که اگه حرف خوبم بزنن دیگه مردم به حرف اینا بر نمیتابن.
آقای مصباح، کاش ذره‌ای سواد داشتی، در کار دولت آقای دکتر دخالت میکنی، مردم رو به بدبختی میخوای بندازی، خودت و نوکرات امثال رسایی ها، نکن دست بردار، اگر خدا رو میشناسی باید جوابگو باشی.
سلام، من زعیم هستم از شیراز. خیلی تشکر میکنم از رادیو فردا. من بیش از 50 ماه خدمت صادقانه جبهه دارم و هیچ چشم داشتی نداشتم به دولت. همین الان حاضرم جان خودم و خانواده‌ام را در راه آقای روحانی تقدیم کنم.
اگر واقعا قانون و عدالت در ایران میخواد اجرا بشه، آقای رحیمی مفسد فعل ارزه، چون با داشتن اون همه قدرت تو دستش، پول تو دستش، این همه خیانت کرده به ملت، این همه جنایت کرده، این همه اختلاس کرده. پس مفسد فعل ارزه، ثابت کنه قوه قضاییه که برای اولین بار برخورد میکنه با اینطور افراد دولتی و حکمیشون باید اعدام باشه قاعدتا. هیچ دولت و هیچ کشوری هم نمیتونه اعتراض کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
شما همینطور میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظرتون رو بنویسید. تلاش میکنیم تو برنامه‌های زنده نظرهای مرتبط با موضوع برنامه‌ها یا موضوع سوالی که مطرح میکنیم و از صفحه فیسبوک به شکل زنده برای شما بخونیم. بعد از انتقاد حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از عملکرد رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی روز سه‌شنبه، علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران هم از عملکرد رسانه‌های وابسته به این نهاد انتقاد کرد. گزارش حسین قویمی رو بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی سعیدی نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با بیان اینکه رئیس جمهور از نقد منصفانه حمایت کرده است گفت: با این وجود برخی اخبار توسط خبرگزاری‌ها و رسانه‌های وابسته به سپاه بیان می‌شود که به گفته او دقت لازم را ندارد. آقای سعیدی از خبرگزاری فارس به عنوان خبرگزاری منتسب به سپاه نام برد و اضافه کرد انتظار می رود که خبرگزاری فارس و دیگر خبرگزاری ها در بیان خبر جامعیت داشته باشند، زیرا به گفته وی گاهی برخی اخبار بدون دقت و ملاحظه روی آنتن می رود. پیشتر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در اظهارات کم سابقه ای از رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی خواسته بود تا رویکردشان را نسبت به دولت حسن روحانی تغییر دهند. این صحبت‌ها در زمانی بیان شد که حملات علیه دولت افزایش یافته بود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفته بود در این زمینه حتی رسانه‌هایی که به نوعی به نیروهای مسلح ارتباط دارند خطا می‌کنند. وی خطاب به این رسانه‌ها گفت: باید روششان را اصلاح کنند و الا با آنها برخورد می‌شود. آقای سعیدی تأکید کرد در خبررسانی سرعت بسیار مهم است، اما نباید در لابلای سرعت زیاد غفلتی انجام شود، زیرا این امر زیبنده نیروهای مسلح نیست و نباید با این اعمال هزینه های بی خودی ایجاد کرد و به گفته او در واقع باید به گونه ای عمل کرد که دولت احساس کند که رسانه ها دلسوز هستند. علی سعیدی همچنین درباره ویدیوی سخنرانی محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در مورد انتخابات و رخدادهای سال 88 که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده گفت بالاخره هر کسی از هر صحبتی میتواند برداشتی کند که با ذهن گوینده متفاوت است. او افزود من فکر میکنم پرداختن به این موضوع ضرورتی ندارد. این ویدیو را محمد نوریزاد روزنامه‌نگار معترض در وبسایت و صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید از رادیو فردا در مورد این موضوع که بعد از انتقادی که حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از عمل کرده بعضی از رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی کرد، حالا نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران هم دقیقاً به همین موضوع انتقاد کرده. سر به سایت ما بزنید radiofarda.com، جزئیات بیشتر اونجاست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
22:25 در تهران هست. در آخرین دقایق مجله شبانگاهی در سه‌شنبه شب ما همچنان با شما هستیم و در این لحظه گزارش رو خواهید شنید در مورد طرح مسکن مهر که سالهاست یکی از پروژه‌های مورد علاقه و تبلیغی دولت محمود احمدی نژاد بوده و به گفته مقام‌های اقتصادی دولت حسن روحانی پروژه‌ای محسوب می‌شده که اشتباه اجرا شده و نقش بزرگی در پیدایش تورم در سال‌های گذشته هم داشته. در مورد چرا و چگونش از فریدون زهنگار بشنویم.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت شیوه دولت محمود احمدی نژاد در تأمین منابع مالی پروژه مسکن مهر پیامدهای تورمی داشته است و نتیجهش این بوده است که پروژه‌ای که قرار بود به حل مشکل بعضی از اقشار جامعه کمک کند با اثر تورمی زیاد خود کل جامعه و به ویژه اقشار ضعیف را با گرانی و تورم حاصل از اجرای غلط این طرح درگیر کند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی حجم پایه پولی کشور در شهریور ماه 91 100,000 میلیارد تومان بود که از این 100,000 میلیارد تومان 44,000 میلیارد تومان آن مربوط به پروژه مسکن مهر بود که از سال 89 شروع شده و در طی 3 سال به 44% از کل پایه پولی کشور از ابتدای زمان پیدایش بانک و بانکداری و حجم پول و نقدینگی در ایران رسیده بود. دولت محمود احمدی نژاد از طرح مسکن مهر به عنوان یکی از بزرگترین اقدامات خود یاد می‌کرد و آن را حتی به عنوان الگوی جدید برای انبوه‌سازی در سایر کشورها معرفی می‌کرد. آقای احمدی نژاد به مناسبت‌های مختلف از این پروژه در رسانه‌های دولتی دفاع می‌کرد و از جمله بر این نظر بود که
باید به جایی برسیم که همه مردم، همه کسانی که می‌خوان خانواده تشکیل بدن، بتونن با شرایط بسیار سهل یه واحد مسکونی حداقلی رو در اختیار داشته باشن. با این اندیشه طرح مسکن مهر شکل گرفت.
اما اکنون دولت حسن روحانی این طرح را در صورت فعلیش تهدیدی جدی برای اقتصاد می‌داند. مسعود نیلی وزیر پیشین صنایع و مشاور اقتصادی حسن روحانی هم در 9 خرداد ماه در برنامه ویژه‌ای درباره مسکن مهر به شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی گفت
این تورم ناشی از رشد بالای حجم نقدینگیه که بخش اصلی رشد نقدینگی ظرف این 2 سال گذشته همین فشار مسکن مهر بوده روی بانک مرکزی.
در همین برنامه ایرج رهبر از انبوه‌سازان مسکن از طرح مسکن مهر اما دفاع کرد و از جمله گفت
طرح مسکن مهر به نظر من یه طرح انقلابی و طرح بسیار بزرگی بود که من فکر نمی‌کنم تا در آینده چنین برنامه و طرحی را ما دوباره تکرار کنیم.
در حالی که بیت الله ستاریان کارشناس مسکن در همین برنامه اشتباه طرح مسکن مهر را این چنین توضیح داد
مسکن مهر طرح بسیار خوبی بود، بعد اجرا شد، بهره برداری شدید سیاسی شد، اونم به خاطر فقر شناخت مسکن بود و موضوع مسکن بود، برخورد تبلیغی شد، در نهایت یه فاجعه در اقتصاد مسکن شد.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی هم نیمی از نقدینگی سرگردان در بازار کشور و تورم ناشی از آن را حاصل اجرای طرح مسکن مهر می‌داند و می‌گوید ساخت مسکن ارزان قیمت برای مردم یک هدف بسیار پسندیده است، اما این هدف مقدس با وسیله اشتباه به کار گرفته شد و تنها به رشد نقدینگی کمک کرد. در این میان و به نوشته خبرگزاری فارس، روز سه‌شنبه محمد کاظم مدیر عامل لیزینگ اقتصاد نوین در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه اعلام کرد که تقاضایی از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار رفته است که در صورت تأیید و راه اندازی لیزینگ مسکن، زمینه خرید مسکن برای بسیاری از مردم و اجاره دادن به زوجهای جوان فراهم خواهد شد.
درباره مسکن مهر شنیدید، موضوعی که در دولت محمود احمدی نژاد موضوع داغی بود و حالا گفته میشه که پروژه اشتباهی بوده. از فریدون زهنگار این گزارش رو شنیدید. متشکریم که در طول نیم ساعت گذشته با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید.